آقای بریصد، سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی ممنون هستم که در این روز دوشنبه دوم مهر ماه 1397 24 سپتامبر 2018 لطف کردید طبق معمول و وقت دادید. بحث خیلی خوبی رو داشتیم راجع به تعریف‌های جدیدی که یا گستره تر کردن یکی دوتا از تعریف‌هایی که قبلا در مورد حق ارائه فرموده بودید، خیلی جالب بود و این صحبت ما رو کشوند به تشخیص و تمیز سخن حق و سخن ناحق. یعنی در واقع به صورت مشخص اگه بخوایم بگیم، چطور میشه که کسی که از حق و حقوق سخن میگه ولیکن در ضمیر خودش، در نهان، هدفش دست پیدا کردن به قدرت هستش یا تصرف قدرت هستش، رو چجوری بشه از اون کسی که واقعا حقوق مداری و حقوق مندی رو واسه مخاطب خودش ایرانیان میخواد شروع فرمودید. اولین خصیصش رو فرمودید که حقوق در واقع چیزی است که انسان‌ها دارن، دادنی و گرفتنی نیست و عمل کردنی است و مردم نبایستی که گول بخورن که کسی بگه که من دولت حقوق مدار می‌خواهم ایجاد بکنم که به شماها حقوق از دست رفتتون رو برگردونم. و در مورد زمان حق و حقوق صحبت فرمودید که الان هستش، این مربوط نیستش که حالا صبر کن تا بعدن ببینیم چطور میشه. اون بعدن هیچ وقت به دست نمیاد برای کسی که چنین قول و قرارهایی میذاره. این هموطنان عزیزی که در کشورهای غربی زندگی میکنن شاهد این مدعا هستن که واقعا تمام این مبارزات انتخاباتی همش اینجور چیزاست که اگر که من میام این کارو میکنم و عد میکنم و بل میکنم، ولی هیچ کدومش به یا تقریبا هیچ کدومش به واقعیت نمیپیونده. و این رو شروع خوبی بود. حالا اگر که موافق هستید با اشاره ای هم اگر که لازم میدونید، برای که اون آخر وقت بود و مختصرا تونستیم صحبت بکنیم از اون خصیصه اول، میتونیم اشاره‌ای به اون داشته باشیم، اگر نه که میتونیم ادامه بدیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، گفتیم که روش اول روش آسانی است. اون این است که اگر کسانی به دیگران و مردمی گفتن که ما طرفدار این که شما از حقوق برخوردار باشید و زندگیتون بهتر بشود و چه بشود و چه نشود، اما اینها برای اینکه واقعیت پیدا کنه لازم است که شما از ما پیروی کنید تا این دولت رو ما تغییر بدیم، ما بشیم حاکم، بعد شما از حقوق خود برخوردار بشوید.
بله،
این دروگوست اگر کسی اینجور حرف زد. به لحاظی که حقوق ذاتی حیات انسان هست، حتی حقوق شهروندی هم ذاتی حیات انسان است به عنوان شهروند که باید در جا همکنون بهش عمل کنه. نمیشه باید گفت شما به اصطلاح من به شما وعده میدهم بعد از اینکه حکومت دولت رو تغییر دادیم و من شدم صاحب دولت، شما حق نفس کشیدن پیدا میکنید.
بله،
اگر همچه حرفی بزند، چون نفس کشیدن لحظه به لحظه است، انسان ها لحظه به لحظه بهش عمل میکنن، میدونن که این دروغ میگه دیگه، میگن که خب ما تا اون وقت نفس نکشه خب میمیریم.
بله،
آره. گفت که کسی لطیفه قشنگ ساخته، لطیفه که بر مبنای واقعیت ها میگه که آسید محمد تقی قومی، این در حضور آقای خمینی بود و عده هم بودن، آقای خمینی اون میگفته به اونها، به اون جمع، که همه باید در راه اسلام جان بدهند و قربانی فدا بشوند و همونجور که داشته میگفته، این آقای آسمان متقی گفته خب پس چی بمانه که به اسلام عمل کنه؟ او هم گفته خفه. خب اگر اینجور باشه که به اصطلاح همه باید قربانی فدا بشوند، مقوله او چی بماند که به اسلام عمل کند؟ اون اسلامی که موکول باشه عمل به او در به آیندهی که برای این که آیندگان بهش عمل کنند، کسانی که الان زنده هستن باید فدا بشوند، این وعده سرخرمنه. چون اسلام یه روش حقوقش که میگه شما انسانها دارید و میگوید تکلیف شما عمل به این حقوقه، اینه الان باید بکنی. فرض کنید اون پیامبرش هم میامد میگفت اول شما منو رئیس و رهبر و همه چیز خودتون بشناسید تا بعد که من سوار شما شدم، اون وقت اون احکامی که خداوند از طریق من نازل میکند شما بهش عمل خواهید کرد. همه میفهمیدن که این دنبال سلطنت دیگه، ولی ما میدونیم که به او رؤسای قریش جمع شدن بهش وعده هم دادن، گفتن ما حاضریم شما بشه شاه ما، نپذیرفت و هر به اصطلاح حکمی رو در هم لحظه نزول میگه باید بهش عمل کرد. خب اینه که حقوق رو آدم ها دارن و این تو بگی شما اگر اینجور و اونجور بشود شما از حقوق خود برخوردار خواهید شد، این معلومه دروغه. اصلا هم حقوق هم نمیشناسه چیه. این روش ساده ای که هر انسانی میتوانه با اون مدعی رو شناسایی کنه. اما همیشه همه صحبت از حقوق نمیشود. مثلا میگن که شما کار نداری اگر ما دولت، برای اینکه دولت مانع است و چه است و چه است و کذا، ولی اگر ما از ما پیروی کنی و دولت رو حاکم بشویم، ما شما دولت رو وادار میکنیم که در خدمت شما باشه و برای شما کار ایجاد کند و و و و قالب مردم هم این تو انتخابات هم اینجوری فریب میخورن دیگه.
بله.
یعنی خب بریم رأی بدیم آقای ترامپ، بلکه این میاد و این به وعده هاش عمل میکنه، همه پول دار میشه.
آمریکا اول.
آره، یه کتاب هم نوشته که چگونه باید پول دار شد.
بله بله.
آره. خب این روش اول. روش دوم اونم خیلی روش آسانیست و همه در هر سطحی از معلومات میتوانن این به کار ببرن. اون اینه، عقل قدرت مدار. کسی که قدرت را هدف میشناسه و زبان فریب به کار میبرد، خواه مقام اول مذهبی باشه، خواه سیاست مدار باشه، خواه فیلسوف باشه، خواه انقلابی باشه، خواه رهبر سیاسی باشه، این کیفی رو تبدیل میکنه به کمی. یا به اون به قول این غربی ها، در واقع معنوی رو تبدیل میکنه به مادی. حالا سرمایه داری موجودیت خودش از همین داره که نیازهای معنوی رو تبدیل میکنه به نیازهای مادی و مدار باز مادی معنوی رو تبدیل میکنه به مدار بسته مادی مادی. در این مدار این نیازها هر نیازی رو به طریق مادی باید مثلا برآورد. حتی علاقه و دوستی و عشق و این چیزها رو اگه کسی بخواه به دیگری عشق خودشو اظهار کنه، این باید با یک کار علامت مادی اینجا انجام بده، مثلا یه هدیه به او بده که مادی باشه. خب میگید که اون شنونده ما میگوید که این که آسان نیست، ما از چجوری بفهمیم که این طرف مثلا مرجع تقلید آمده میگه خدا پیغمبر، این چجوری بفهمیم داره مادی رو معنوی یا کیفی رو مادی یا کمی میکنه؟ ما با اون میگم که شما انقلاب ایران یک توجه بکنید، ببینید که شاه چرا موفق نشد این جنبش رو فرو بخوابونه. اون وقت یه چیز مهمی دستگیرتون میشه. اون که دستگیرتون میشود این است که اگر فکر راهنمای اون انقلاب اسلام به مثابه بیان استقلال و آزادی نبود و یک بیان قدرتی بود، یعنی میشد مداری ایجاد کرد و در اون مدار ما کیفی رو کمی یا معنوی رو مادی کرد، اون رژیم میتونست که این جنبش رو بخوابونه. از راه مادی کردن معنوی یا کمی کردن کیفی کوشش هم کرد اما موفق نشد. تا بخوای بعدم داد ترس هم ایجاد کردم و موفق نشد. چرا؟ به دلیلی که اون بنابر اون فکر راهنما مدار اندیشه و عمل انسانی مدار باز مادی معنوی میشه. در این مدار ممکن نیست معنوی رو مادی کرد یا کیفی رو کمی کرد، در حالی که در وقتی بیان قدرت هست، اگر هم صحبت از کیفی بکنه در واقع این کمیته که داره به در پوشش کیفی بخورد میده، چون مدار در بیانهای قدرت مدار باز نیست، مدار بسته مادیه. حالا یه مثال من بزنم که این برای شنونده ما روشن باشه و توجه بکنه به اهمیت اندیشه راهنما، برای اینکه تمام مثلا اهمیتش به طور لحاظ عملی و روزمره درست در همینه. اگر یک بیان فکر راهنمایی مدار اندیشه و عمل انسانی رو مادی معنوی یعنی باز نگه کرد، این اندیشه راهنما بیان استقلال آزادی است. ممکن نیست که این انسان فریب زبان فریبی را بخورد که میخواهد کیفی رو کمی بکنه یا به قول ما معنوی رو مادی بکنه. خب حالا من گفتم یه مثال میزنیم. عرض کنم به شما به اون اندیشه، گفتم اندیشه راهنمای انقلاب ایران اسلام به مثابه بیان استقلال آزادی بود. آقای خمینی هم اون 19 اصل رو اظهار کرد. در اون 19 اصل تأمل بکنیم، همشون کیفی هستن، یعنی کیفیت زندگی را میخوان تغییر بدن، مثل استقلال، مثل آزادی، مثل حقوق انسان، مثل از میان برداشتن تبعیض ها و نابرابری ها. اینا همش کیفیه. مثل اینکه روحانیت در دولت دخالت نمی کند به لحاظ اینکه دولت قدرت هست، چون در وقتی اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی شد، این نمیتونه دیگه بشه فکر راهنمای دولت و توضیح دین توضیح کننده دولت. اینه که این متناسب با این است که طرف بگه که به اصطلاح روحانیت در دولت دخالت نمی کنه. خب حالا داریم به سراغ همین آقای خمینی و اون مواضع ایشون بعد از ورود به تهران. حالا اونجا میبینیم که این مواضع مرتب کیفی رو میکنه کمی. مثلا میگه ما آزادی را دادیم چون لایق نبودید گرفتیم.
گرفتیم بله.
اینجا آزادی مثل یک کمیتی میشه، نه یک حقیست که ذاتی حیات انسان است، دادنی و ستاندنی نیست، عمل کردنی است. حتی نه این که یک آزادی فرض کنید که یک کیفیتی است که کسی به شما میده و از شما میگیرد، چون اگر کیفی بود به شما داد و این رو به زور تمیز دیگه نمیشه از شما پس گرفت. پس اون از دید او این آزادی مثل این است که یه پولی به شما داده، حالا با زور پس میگیره. مثلا علم وقتی آیه که معلمی به شاگردی آموخت، این دیگه نمیشه ازش پس گرفت. آموخته تو کلاشه. این معنی کیفیته، کیفیت زندگی او تغییر کرده، این رو نمیشه ازش پس گرفت. ولی اون فکر قدرت مدار وقتی میگه آزادی را دادیم لایق نبودی گرفتیم، این آزادی روی کیفیت و تغییر کیفیت انسان نمیبینه، این رو یک کمیت میبینه که بله یه پولی بوده ما به شما دادیم، نخیه یه تحفه بوده ما به شما دادیم، لایق دیدیم نه لایق نشیم، ممکنه بشکنی اینو، مثلا جام بلورین زیبایی دادیم بده گفتیم به شما تقدیم هدیه می شود، بعد دیدیم نه شما اینو داری باش بازی میکنی، موقعی بشکنی پس گرفتی. پس خیلی راحت میشه فهمید که کیفی رو چگونه میکنن کمی. اون حق رو که کیفی است، الان شما مثلا من میگم استقلال، این نه کشیدنیست که شما باری وزنش کنی ببینی چقدره، نه طولی و عرضش، طول عرض داره که شما بری طول عرضش رو اندازه بگیری بگیری 10 متر یا 15 متر طولشه، مثلا 2 متر عرضشه، نه این یک کیفیت است. حالا همین کیفیت رو اگر شما بخورین بخواید بکنید کمیت، اون وقت باید چیزشو به اصطلاح معنیش رو هم عوض کنی. آزادی که گفتم، حالا برو سراغ استقلال. استقلال این که شما چنان زندگی کنی که در روابط قوا با قدرت خارجی نباشی، اونجور که در انقلاب ایران تعریف شد، درجا می شود گروگانگیری، کیفی میشه کمی. و از این 40 سال استقلال کمی باقی میمونه، در واقع نیست، کشور استقلال نداره. هر وقت اینا بخوام بگن که ما استقلال داریم خود تصمیم میگیریم، میگم امریکا از ایران میترسد. نمیدونم، دیدم این آقای علم‌الهدا امروز دیدم داره یه سایتی فرمایش فرمودن که امریکا هم استقلال تصمیمی که ما داریم اونا هم ندارن. این روشنترین مثال از این که چگونه کیفی رو میکنه کمی. حالا روشن‌تر از اینم هست، اون این است که مردم که میگه مثلا میگه شما از این حقوق برخوردار میشید یا من این کارا رو برای شما میکنم، یا حتی وقتی میگه که خود شما مردم دارن رهبری میکنن. خمینی دنبال رو به مردم است. حتی وقتی این حرف میزنه. کاری که میکنه این است. عمومی ترین روشی که به کار میبرد در جان کیفی رو کم میکردن اینه که مردم رو در موقعیت و وضعیت پیروی کننده نگه میداره تا خود رو در مقام رهبری کننده تثبیت کنه. حالا همین قبل از این گفتگو بحث یک شخصی بود که مثلا صحبت آلترناتیو می‌فرمودن با ما که ملی و خط استقلال و آزادی و این حرفا. حالا رفته در یک جمع از مجلس دیگری میگوید که این جامعه ناراضی و و و مدیریت لازم داره. این مدلی مدیریت هم باید ائتلافی باشه، نه اتحاد. اونها مراحل بعده، فعلا ائتلاف. توی ائتلاف هم از پادشاهی طلبها تا نیروهای ملی باید شرکت داشته باشه. خب یک مدیریتی در اینجا ضرور میکنه، بعد یک ائتلافی. نه همش کمیه که هیچ کیفیتی توش نیست. یک مدیریت، یک ائتلاف که در این ائتلاف تمایل‌های متضاد، چون ملی با وابسته چجوری جمع میشه، اینها در شرکت میکنن. این کار این چیه که مردم پیروی کنندگان رو مدیریت بکنن. مبنا اساس این پیروی کنند بودن مردم است و مدیریت نخبه هاست و وعده می دهد که در آینده اینجور اونجور خواهد شد. که این معلومه دروغ میگی.
اون آینده ایش وقت نمیاد.
میاد منتها اونی که اون وعده می دهد نمیاد. یک قدرت وابسته به این مدار این دور تسلسل استبداد و بازسازی، استبداد و استبداد و بازسازی، استبداد. یه قرن تمام سه تا انقلاب کردیم، همین دور بود دیگه. رژیم استبداد مشروطه آمد، کودتای رضاخانی، دوباره 20 شهریور تا 30 شهریور 20 تا 32، بعد کودتای فرزند رضاخانی، بعد انقلاب 57، بازسازی استبداد مولاتاریا. حالا هم دوباره برگردیم به همون یه استبداد دیگر. این میاد چون علل اصل هرگاه مردمی از حقوق خود برخوردار بشوند، چون که در انقلاب ایران ولایت جمهور مردم خودشون متحقق کردن، بلکه جنبش کردن بدون اجازه هیچ کسی، بدون هیچ مدیریتی. این مدیریت بعد تازه شد سخنگو، ولی عملا که تصدی نداشت. که مثلا آقای خمینی چه تصدی داشت که شهر به شهر ایران در جنبش بودن؟ هیچ تصدی نداشت. خود مردم این جنبش رو اداره میکردن. اینشون اون هدفهای انقلاب رو اظهار میکردن و اون بدیلی رو که میگفت به این که وجودش ضروره برای اینکه اون رژیم برود، و این بدیل که به مجری اون اصول راهنمای انقلاب میشود، اون اصول رو به اجرا بگذارد. پس این وقتی که یک بیانی کسی رو در وضعیتی قرار میدهد که این به جای مردم فکر کنه، به جای مردم سازماندهی بکنه و مردم طبق فکر او طبق سازماندهی که او میگوید ترتیب میدهد عمل بکنند، این کیفی رو چه میکنه؟ کمی میکنه و خود رو در موضع رهبری و مردم رو در موضع پیروی قرار دادن خود تبدیل کیفیت به کمیته، چون شما میخواید دموکراسی بشه دیگه. اگر هدف این بوده دموکراسی هم چه؟ یعنی شهروندان به قول یکی از اون اصول بیشانه خود در اداره امور خیش شرکت کنن. پس میباید به خود روش های این که اون مردم در این انقلاب بتونن شرکت بکنن، اینها به از طریق مردم به عمل در بیاد تا این فرهنگ دموکراسی همگانی بشود و تحول واقعیت پیدا کنه. حالا اگر اون خیلی متعالی بود که دیگه محتاج این نیست که دولت مردها داشته باشن که اونا برون مردم اونا رو انتخاب کنن دولت اداره کنن، ولی حالا اونجا که نیستیم. ولی اون مثلا برگزینندگان هم مردم میشوند. حالا اینکه باز هنوز این کمی مثال های دیگه ای می شود از این چگونه کمی کردن کیفی ارائه کرد، مثل اینکه جانشین کردن دوستی با دشمنی، تقسیم کردن مردم به خودی غیر خودی، مکتبی غیر مکتبی، نیمه مکتبی، این چیزایی که فردای انقلاب شد.
بله.
اما شما دقت بکنید اینا مایه هاش در همون دوران انقلاب به اصطلاح مایه چی میگن؟ آره دیگه، مایه ریزی میگن، مایه
پایه‌گذاری،
مایه ایجاد مایه، مایش اون وقتا به اصطلاح مایه ایجاد شد.
بله.
چرا که در همون به اصطلاح این رهبری که یو همه با هم، در این همه با هم یه حرف هایی انجام می گرفت. مثلا خب همه با هم مصدقی هم تو قضایا بود دیگه، نبود مگه که اون از انقلاب اون جمعیت عظیم رفتن تا احمدآباد بر مزار مصدق، پس بود. ولی نه، این میاید حذف بشود، حتی عکسش هم توی تظاهرات نیاید.
بله.
خیلی حذف ها انجام میگرفت و این به این ترتیب بود که به اصطلاح چی میگن رهبر فقط روح الله، این رهبر فقط روح الله یعنی کیفی رو تبدیل به کمی کردن. تو معناش این است که هر آنچه غیر از ایشون است و باید حذف بشود، اونا دشمن تلقی میشوند و دشمنی کمیت است. شما میخواهید که یک حذف های انجام بشه تا منحصر بشود امور به شما، و اینا همون در جریان انقلاب اینا انجام میگرفت. اگر این روش رو اون وقت ما ایرانی ها میشناختیم و به کار میبردیم، مانع فاجعه میشدیم. نمیشناختیم، به کارم نبردیم و گرفتار فاجعه هم شدیم. یا مثلا نشاندن خشونت به جای خشونت زدایی، وقتی جنبشی گل رو بر گلوله پیروز می کند، این می باید که از طریق به کار بردن قواعد خشونت زدایی جامعه فردا رو بسازه و ولی نه، میبینی که این قواعد به کار نمیدون. در همون جریانی که این جنبش همگانی داره پیش میدود، این خشونت هم برای تدارک بعد از رژیم شاه داره آماده می شود، به اصطلاح سازماندهی می شود. به این سازماندهی ها هم متاسفانه وقتی که ما در خارج بودیم درست نمی دیدیم که در درون اینها داره تدارک داده می شود، که بلافاصله هم به اجرا گذاشته بود. حالا اون در محرمانه هم که اصلا اطلاع نداشتیم.
حالا آقای ابراهیم، دکتر ابراهیم یزدی.
بله. خب اینا مثال ها یا برنامه هایی که این رهبران قدرتمدار به جامعه ها پیشنهاد می کنند، در اونچه مربوط می شود به کیفیت مبهمند، یا اصلا اون کیفیت فاقده یا مبهمه. در اونچه مربوط می شود به کمیت، نه، این وضوح داره. خب یه نمونش، آقای خمینی گفت که ما معنویت شما را هم درست میکنیم، آب و برق را هم مجانی میکنیم. آب و برق مجانی کردنش کمیت معلومه، روشنه، اما معنویت شما را درست میکنیم، نه، یه چیز مبهمیه. اینجا توضیح میخواد، چون این وقت شما معنویت شما درست میشه از طریق شما عمل میکنی بهش، خود انسان ها باید عمل کنن معنویت شما درست میشه باید دیگه. ما معنویت شما را درست کنیم، همین الان گفتیم نگفتیم؟
بله.
که این خود چه میگذاره جای رهبری کننده، حتی در معنویت این اوست که درست میکند معنویت مردم رو. مردم هم میگذاره در موقعیت رهبری شونده و هرگز هم معلوم نمیشود این معنویت که ایشون موقع درست بکنه چیست، بلکه دیدیم اصلا یک خشونت عجیب قریب است و یک مادیت بسیار کور. جز این هم نمیتونست باشه ها، چون معنویتی که گفت که اگر این آقا به اصطلاح مرجع تقلید شیعه ها بود، اینجا صریح قرآن میگه هرگز خود خیشتن رو رهبری میکنند، هدایت خداوندی به همه داده شده. خب به همه داده شده، از هرگز خودش این هدایت میکنه، هرگز هدایت خدا رو گرفت، این معنویتش درست میشه، به حقوقش عمل میکنه، معنویتش درست میشه. پس هر انسان است که خود میباید معنویت خود رو درست کنند، نه یکی به مال دیگران را درست کنن. این ناشدنیه، معلوم بود ناشدنیه. این را کمیت تو ذهن او کمیت هست، کیفیت نیست. به زمان آزادی دادیم گرفتیم. خب این هم مثال ها. پس اگر یک کسانی آمدن و به مردم مثلا برنامه عملی پیشنهاد کردن که کیفیت زندگی اونها را تغییر نمیداد، ولی به مثلا وعده این بود که کمیت اونها رو تغییر میدهد، دروغگوست. برای اینکه اون برنامه عملی که کیفیت زندگی رو تغییر ندهد، فقط بخواد کمیت رو بهبود ببخشد، این هرگز عملی شدنی نیست. زیرا اصل به مثلا رشد و تحول، تحول چیست؟ کیفیت انسانی است، کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی رو برداری، اینکه شما میگه مثل این میمونه که به کسی بگن آقا شما که حالا نان و پنیر رو میگه ما بیاییم به شما کاری میکنیم که زندگی شما مالی بهتر بشه، به جای نان و پنیر نهار شب صبح شب مثلا چرو کباب بخورید. این تازه یک کیفیت غذا، نوع غذا توشه، یه وعده کیفی هم توشه. اما این نمیگوید به این که کیفیت زندگیه که این تغییر مادی سبب می شود چیست، چون همین که میگه من بیایم به جای نان پنیر شما میتونید از این به بعد چلو کباب بخوری، چلو کباب یک به اصطلاح زبان داره دیگه، یک نمادیست دیگه، یک علامتیست. علامت زندگی کیه؟ صاحب امتیازا، کسانی که دارن. از دید مردم فقیر داریم میگیم ما. از شما اونایی که خارج کشور هستن ممکنه فکر کنن که آیا تو خارج کشور چلو کباب غذای ارزان‌تری است نسبت به غذاهایی که قشای صاحب امتیاز در غرب مصرف میکنن. ما داریم از جامعه ایرانی حرف میزنیم. اونجا این کیفیتش برای طبقه فقیر معناش اینه که میاد در طبقه متوسط قرار میگیره. خب این رابطه طبقاتی رابطه کیفیه؟ نه، رابطه کمیه. یه تفاوت داشته مالیست که این دارد اون ندارد. این از راه استثمار اون یکی دارد. اگه بخواد حرف درست بزنه باید میگو ما میاییم و این به اصطلاح رابطه رو تغییر میدیم تا این شما استثمار نشوید و نتیجه این که اون چرا که به دست میآورید صرف بهتر کردن کیفیت زندگی کنید. یا مثلا شاه سابق میگو ما ولو به زور من ایران را به دروازه تمدن بزرگ میرسانم، ولو به زور. آقا این توجه نداشت. آقا تمدن یه کیفیته، تمدن بزرگ یه کیفیت بزرگه. به زور چجوری با کمیتی که اونم به این زور هست از تخریب پدید میاد و تخریب میکند، یعنی کیفی رو کمی میکند، تو چجوری باید تمدن بزرگ بسازی؟ متوجه تناقض گویی خودم نبود. ولی عقل و قدرت مدار کارش همینه، هر کیفی رو تبدیل میکنه به کمی. نمیتونه نه نکنه و این همین هم اظهار میکنه ناخودآگاه. این توضیحات دادیم برای این روش دوم، برای اینکه در انتخابات ها فراوان این برنامه ها به مردم پیشنهاد میشه و وعده ها داده میشود، نه در ایران، در همه جای دنیا. حواس مردم باید جمع بشه، اگه دیدن که اون که وعده میده خودشو میذاره در موقع رهبری کننده، به قول آقای حجاریان به مردم هم نقش اینه میده که فشار از پایین بیارن اینا در بالا معامله بکنن، این باید بدانه که این آدم ها دروغگو هستن. برای که اول اون کیفیته که خودخیشتن رهبری کردن است، او رو از انسان میگیره، یک رابطه کمی برقرار میکنه بین جامعه‌ای که رهبری میشود و باید پیروی کند و اون خود که این جامعه رو رهبری می کند. بعد هم اون وعده های هم که می دهد اگر درست بهش توجه بکنن خواهد دید که این وجه کیفی نداره. اگر مواردی هم که از کیفیت حرف می زند در واقع می خواهد که در همون موارد هم که کیفی رو تبدیل می کنه به مادی، عقل او جز این نمیتوانه بکنه. خب این هم یک روش. امیدوارم که با این توضیحاتی که دادیم که در اون متن نوشته اینا نیست، این مثال ها و این توضیحات نیست، پس این گفتگوی ما کامل تره برای نسبت به اون
متن.
امیدوارم کارهایی بیشتر داشته باشه برای شنوندگان ما. حالا یک دیگه سومی رو هم بگیم.
آقای بنی‌صدر ببخشید، متن نوشته برای شنوندگان عزیز نوشته است که در چهارشنبه 28 شهریور 1398 در سایت انقلاب اسلامی منتشر شده. دو تاشو فرمودید، حالا سومی رو خواهش می‌کنم.
سومی نمی‌گم.
بفرمایید.
عقل قدرت مدار توانا به پوشاندن خیش، حتی وقتی که برای مثال از استقلال، آزادی، حقوق انسان، حقوق ملی و و و حرف میزند نیست. چرا نیست؟ برای اینکه در جا مدار بسته ایجاد میکنه. الان در اون گفتگوی قبلی دیدیم یه مدار ایجاد میکنه بین مدیریت کننده و مدیریت شونده، رهبری کننده، رهبری شونده. گاهی این مدار اینجوریست که به اصطلاح بگیم مجموعی از مدار هاست، یه در این دقیق بکنیم، مجموعی از مدار هاست. و یه مدار این است که میگه یه مدیریت کننده لازم است برای مدیریت شوندگان رو مدیریت کنند. یک مدار دیگه باز میکنه با اون دولتی که باید حذف بشود، به عنوان مانع دشمن برداشته بشود. این دو مدار. یک مدار ایجاد میکنه بین درون، میگه ائتلاف دیگه، که اینا تو این مدار حالا معلوم نمیشه که کی اونجا موضع هژمونی خواهد داشت، کی نخواهد داشت، کی اصلا. بنابر این میشود که هژمونی هیچ کدوم نتونن اعمال کنن یا بتونن اعمال کنن، نه هیچ، نه معلوم نیست، ولی خب مدارش مسلمه. در جا این سه تا مدار یه مدار چهارم هم ایجاد میکنه با اون هدف. ها این مدار چهارمیش که زودتر از همه لوش میده. برای اینکه این مدار چهارمی نقش وسیله بهش میده. از حقوق حرف میزنه، از استقلال، حقوق ملی و و و میگه، اما برای اینکه بینا به این حقوق و استقلال و آزادی نقش وسیله بدهد برای توجیه این مدارهایی که میخواد ایجاد بکنه که به اون ائتلاف نقش مدیریت ببخشد. از همین مدارهای بسته‌ای که ایجاد می‌کند شما باید متوجه بشید که دیداره کلا سرت می‌گذاره. حالا همین که مثال الان زدم برای شما از مسئله مدیریت، چهار مدار این ضرور می‌شده. اما حالا ببینیم که چگونه این به حقوق استقلال و آزادی و حقوق اینا نقش وسیله میدهد. به اون مثال اول که برگردیم جواب این سوال ما به دست میاد. اون که گفتیم که این حقوق رو انسان ها دارن، باید بهش عمل، خود بهش عمل کنن، در جا هم باید عمل کنن. یعنی هر تحولی باید از عمل به حقوق شروع بشود، ولی تحولی وجود ندارد. جامعه باید بداند این مهم رو که هر تحولی از عمل او یکایک شهروندان به حقوق شروع می شود، نه بعد از اینکه یک رژیمی رفت با یک رژیمی جاش آمد امکانش پدید می آید. اون هرگز پدید نمی آید، چون شما به حقوقتون عمل نکردی، جای خالی رو دادید به قدرت. قدرت تنظیم کننده رابطه های شما شده، همین قدرت هم دوباره حاکم شده بر شما و تغییر رو ممکن نبوده رخ بده. اون که سبب شده در انقلاب تغییر رخ نداد همین بوده. بازسازی استبداد آسان شد به این دلیل بوده. پس اگر شما در جا به حقوقتون عمل نکنید، این حقوق فقط به کار بزک میاد، یعنی وسیله برای توجیه. نمیگی که ما میخواییم یه قدرتی رو جانشین قدرت کنونی کنیم، میگه نه، ما میخواییم که استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق ملی اینها محترم شمرده بشن، دولت به اینها عمل کند. و دولت هرگز به اینها عمل نخواهد کرد، انسان ها هستن که باید به اینها عمل کنند. وقتی انسان ها به اینها عمل کردن، دولت میشود کارگزار این ملت، ناچار میشود عمل کند. تازه هنوز هم هیچ دولتی در روی زمین پیدا نشده که اونقدر ناچار بشود که به همه این حقوق عمل کند. هیچ وقت هیچ جامعه به خودش ندیدم چه دولتی رو، بلکه ناشدنیست. وقتی این کار شدنیست که تمام انسان ها به حقوقشون عمل کنن، رابطه هاشون هم حقوق تنظیم کنن، وقتی که دولت مثلا زور کاربرد نداره، محل عمل نداره، دولت ناچار به حقوقی که در قانون اساسی میاد عمل کنه. البته سازماندهیش هم تغییر میکنه و میشه سازماندهی عمومی جامعه در جریان رشد. خب، و به این ترتیب ما میبینیم که هر بیان فریبی که این فریب در دهندگان به کار میبرن، در جا چهار تا مدار بسته ایجاد بکنن. نمیتونن یک بیانی به کار ببرن که این مدارهای بسته رو نباشه توش. حالا برگردیم به در انقلاب ایران و آقای خمینی، اونجا هم میبینیم که بله، این مدارهای بسته رو در همون حالی که این اصول بیستگانه رو منهای حرف عمومی که نگفت اعلام میکردن، ایشون این مدارهای بسته رو ایجاد میکردن. مدار بسته با مردم رهبری شونده بودن، مدار بسته با اونهایی که باید حذف میشدن، بدیل که خط استقلال آزادی مصدقی باشه، حتی جریان های چپ و همه اینهایی که بعدها به تدریج همشون حذف شدن. و حتی مدار بسته با روحانیونی که میتوانست با ایشون سازگار نباشند. اون وقت ما به اینا رو به پای انقلابیگری می نوشتیم که این مثلا توی دهن مراجع دیگر زد. ولی خب در واقع این همون مدارهای بسته بود که ایشون ایجاد می کرد که اونهایی که مانع میدونست و دشمن میدونست اینا رو به تدریج چه کنه؟ حذف بکنن. بعد مداری که با ورود به ایران ایجاد کرد، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. بعد همینجور می آمد جلو تا شد ولایت فقیه، بعد شد ولایت مطلقه فقیه. ببینی که این شروعش از همون دوران انقلاب بوده، قابل شناسایی هم بوده، اون داخل ما هم خود رو سانسور میکردیم، نمیخواستیم ببینیم. نم امیدوارم که مثال روشنی. حالا از این یه مثال هم از این خارج کشور زدم راجع به مدیریت، در همین مثال در دو نوبت از این مثال استفاده کردم. اما با این حال یه مثال دیگه هم بزنیم از این غرب، مثلا این آقای ترامپ یا این برگزیت در انگلیس که امروزا بحث این است که انگلیس ها با این اتحادیه اروپا نتونستن جورشون جور کنن، مثلا با یه توافق قراردادی از هم جدا بشون. حالا این نخست وزیر انگلیس میگوید که بدون قرارداد یک طرفه خارج می شود. خلاصه مشکل و هم رسد چیزای بوده الان آمده رو که اون وقتی که رای میدادن اینا بر مردمی که رای میدادن معلوم نبوده. از جمله امروز میگفت که سالی 4 میلیون کامیون رفت آمد میکنه، 4 میلیون بار بین انگلیس و قاره اروپا. خوینا تجربه چی میشه اگر این قد بشه، خارج بشه از این اتحادیه؟ ما مسئله مسئله دیگه. حالا تو حزب کارگر صحبت این بوده که اون مثلا بدنه میخواسته که این رهبری حزب کارگر بگه که باید رفراندوم دوباره انجام بگیره که مردم انگلیس دوباره رأی بدن که میخوان در اتحادیه بمونن یا میخوان بیان بیرون. اون رهبری حزب کارگر امروز دیدم گفته که ترجیح میده انتخابات پارلمانی در انگلیس بلافاصله انجام میگیره تا اون رفراندوم، برای که میگه این تعیین میکنه تکلیف رو که حکومت چگونه حکومتی باشه و اون رابطه شروع. حالا من با ایناش که توضیحات دادم برای اینکه این شنونده امروز ببینه که چه مشکلی ایجاد کرده اون رأی که نادانسته از بخش عمده از رأی دهندگان لاغر نادانسته رأی دادن، یعنی اون زبان فریب به کار رفته و این مردم رأی دادن، حالا میبینن که با چه مشکلاتی روبرو شدن. نمونه دیگه هم تو امریکا آقای ترامپ. خب حالا اونایی که این برگزیت رو گفتن رأی بدید که انگلیس بره بیاد بیرون، اونا یه مدار ایجاد کردن بین انگلیس و اروپا و گفتن که این از اتحادیه بیاد بیرون هزینه هایی که الان داره تحمل میکنه و اینا رو میتونه خودش در داخل انگلیس خرج خودش بکند و حاکمیت ملیش کامل میشود و چه میشود و چه میشود. مثلا یه دوگانگی بین انگلستان و قاره اروپا و اینکه در این مدار بسته مانع اینکه انگلستان جلو برود و بچه بشود چه نشود، چیه اون مانع؟ اروپا. یه مدار، این مدار اصلی. حالا کاشه به عمل آمد بعد، البته بعد از آز ما ها، ولی اونا که تو انگلیس بودن باید همون وقت اگر این روش به کار می بردن می توانستن بفهمن. اون حکومتی که اعلان رفراندوم کرد فکر می کرده رأی میاره موندن در اتحادیه، ولی کسانی که زمون شهردار سابق لندن که بعد شد وزیر خارجه خانم می و آدم استفاده داده، او میخواسته از این راه گذر رهبری حزب رو به دست بیاره. هنوز عمل نکرده. میگن تو این کنگره میخوام بلکه این خانم می رو بخوابونن اونا بشن رهبر. از یه مدار هم اینجا درست میکرده مانع رهبری خود چه برداره. این دوتا. یه مدار سوم که میگوید که اقتصاد انگلستان بهتر میشود، یه ارقام عجیب غریبی هم ساخته و به جامعه عرضه کردن که کاملا دروغ بوده، بیکاری اینقدر کم میشه، پیشرفت میزان رشد اقتصادی اینقدر بالا میره و ارزش پول چنان انگلیس این میشه اون میشه این میشه، با انگلستان میتونه با بقیه دنیا چه ارتباطاتی میکنه فلان کنه. پس یه مدار سوم هم اونجا ایجاد کردم. خب یه مدار چهارم هم با خود مردم برقرار.
بله بفرمایید، خواهش میکنم. مداره بسته ها رو داشتید، شماره میفرمایید.
بله، در برگزیت صحبت میکردیم و گفتم که یک مدار چهارمی هم با مردم انگلیس برقرار کردن برای اینکه اکثریت موافق ماندن در اتحادیه رو تبدیل کنن به اقلیت. برای این کار بعدها معلوم شد که اطلاعات از طریق فیسبوک، اطلاعات مردم انگلیس رو، جمعیت عظیمی از مردم انگلیس رو به اصطلاح گرفتن، بر مبنای اونها اون تبلیغات رو سازگار کردن با اون تمایلات اونها، به جوری که اونها این تبلیغات این حقیقت بپندارن، بگم این درست داره خاص ما رو بیان میکن. این بعد خیلی دادگاه رو انداخت، هم در انگلیس این کار شده بود، هم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا که آقای ترامپ شد رئیس جمهوری. خب این چهار تا مدار، حالا یکیش آدم نبینه، دو تاش نبینه، سه تاش نبینه، آخره یکیش که باید ببینه که نگردید میتونه مطمئن باشه که طرف فریب میده. این در مورد آقای ترامپ هم خیلی روشنه، این همین مدارها رو ایشون در جامعه امریکایی برقرار کرد از راه این میدان دادن به حتی تمایله های نجات پرستانه و مقابل کردن جامعه، بخش های از جامعه با بخش های دیگر، مدار با اون رقیباش در حزب جمهوری ها و همینطور با رقیب انتخاباتیش. عرض کنم به شما مدار از راه این وعده هایی که به اون مردم میداد که من اگر بیام این کارا را انجام میدهم و مدار با مردم دنیا که من اولم، امریکا اول. خب حالا امروز اومده میگوید که من اقتصاد امریکا رو بهترین کردم، من نوشته گفتم دادن دستش خونده، یعنی قبلا تهیه کرده بودن که در اقتصاد امریکا در طول 10 سال اخیر هیچ وقت بهتر از امروز نبوده، امروز بهتر از بهترینه در این طول 10 سال. یه کسی یه صفر میذاره جلو اون ده میشه 100، این آقا هم اینه میخونه، های هورا میفته، بعد معلوم میشه که یه صفر اضافه شده. حالا اون کسی که یه صفر اضافه کرده لابد به از نزدیکان این آقا بوده دیگه، ولا چگونه دسترسی داشته به این مد که یک صفر اضافه کنه. و این دروغ مدار به اصطلاح این که مدار با مردم امریکا، دروغگوهاش که دیگه شماره کردن که نم در چند هزار این آقا دروغ گفته. خب حالا همه فرض کنم مدارها رو مردم امریکا نمیتونست، همه دروغگوهش که میتونستن دشت بودن. این که میاد میگه من بیرون سیستمم، مدار میشه پنجم، بیرون سیستمم. خب آقا نامزد حزب جمهوری خواست ولی بیرون سیستمه، این مردم امریکا نباید بدونن این به این دروغ و این آشکاری میگه؟ هم عضو حزب جمهوری خواهی، هم نامزد و هستی، هم بیرون سیستمی. حالا که آمده همه میبینن نخه درون سیستمه. بعد اون حرفای دل بخواه مردم فقیر امریکا رو گفته، بعد من شد که به قول چیزایی که کچه دیدم آقابت گرگم تو بودی، حالا که معلوم شد نه، ایشون نمایندگی سرمایه‌داری داره و آمده که این میخ سرمایه داری رو از اونجا که محکم هست، محکمی که هست محکمتر هم بکنن، امکانات ثروت اندوزی اونها رو بیشتر هم بکنن. این هست، این مدارها رو ایجاد میکنه. در تمام این مدارها هم بنا روبرویی با دشمنه، حتی وقتی که این با مردم مدار برقرار میکنه در اونجا هم بخشی از مردم دشمن میشون، بخشی عنوان دشمن تلقی میشون که باید این مانع به عنوان مانع برداشته بشون، و دشمنانی که مردم رو باید از اونا ترسوند. حالا اینا مثلا زبان فریبه. در کتاب عدالت اجتماعی ویژگی های زبان فریب رو هم اونجا گفتیم، اگر شنوندگان خواستن میتونن به اون کتاب هم مراجعه کنن. اینم بحث امروز ما راجع به در شناسایی سه روش با مثال های بزیاد. حالا همین سومی هم که گفتم دیدی که مجموعه از مدارها ایجاد میشود، حالی که در نوشته فقط گفتیم مدار ایجاد میکنه، اونم فقط با دشمن. حالا در گفتگوی بعدی بقیه هم همینجور میریم یافته های جدید هم باز میگیم که مجموعه کاملی بشود. امیدوارم به کار مردم ایران بیاد.
قطعا همینطور هست. امیدواریم که هموطنانی که گوش میدن به این صدا و مناسب میدونن این رو برای بهتر شدن سرنوشت، خوب و خوبتر شدن سرنوشت، لااقل در کار انتشار این پیشنهادات، این صحبت ها ما رو همراهی بدن. آقای بنی‌صدر الان از کتاب عدالت اجتماعی و ویژگی های زبان فریب فرمودن، همینطور در کتاب عقل آزاد روش هایی که عقل قدرت مدار به کار میبره رو میشه راجبش دید مطالعه کرد، که این هم به اصطلاح صحبتیست که در مورد دروغ هایی که کسانی که هدفشون رسیدن به قدرت هست صحبت شد. بی خود نیستش که قرد به قول آقای دانیل کوهن در حال فروپاشی هست. نمونهش هم همین مسئله برگزیت که فرمودید، نمونهش هم همین مسئله انتخابات آقای ترامپ. به حال خیلی ممنون هستم آقای بنی‌صدر، این بحث بسیار جالبی است که با اشتیاق در هفته دیگه در خدمتتون ادامهش رو خواهیم شنید. خیلی خیلی ممنون.
امیدوارم که خصوصا دانشجویان و دانشگاهیان هم خود این روش رو به کار ببرن، هم در جامعه این رو بگسترن و عموم رو ازش آگاه کنن، یه وجدان همگانی به وجود بیاد، یه روش عمومی مردم ایران بشود. یک زمانی بوده که ایرانی ها دروغ میگفتن، بلد نبودن دروغ نمیگفتن. دوران رشد و فرهنگ سازی جامعه ایرانی بود، فرهنگ جهان شمول ایجاد کردن برای همه بشریت. امیدوارم دوباره اون دوران تجدید بشود و ایران بیابان بشود سبززار تمدن و فرهنگ نو برای انسانیت نو.
انشالله، و بدون مشارکت مردم، بدون اینکه همه ما هر کدوم از خودمون شروع بکنیم برای تغییر کردن تا تغییر بدهیم، این میسر نخواهد شد. و اگر که حق و حقوق رو مخرج مشترک همه همکاری ها در نظر بگیریم، دیگه اون دروغ هایی که میخوان کسانی که به قدرت برسن، از اونی که میگفت همه با هم و اونی که میگفت امروز فقط اتحاد، و حالا هم که اتحاد هم گذاشتن کنار، قرار شده بر ائتلاف، اینا مشخص میشه. مردم مستاصل هستند، ولی وقتی که این ویژگی هایی که یا روش هایی که قدرت مداران برای رسیدن به قدرت بهش ازش استفاده میکنن رو ازش استفاده بکنن و بهش عرفان داشته باشد، اون وقت این شعر مصداق پیدا میکنه که میگه یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد، طلب مهر زهر بی سر و پایی نکنیم. و در واقع وقتی که حق و حقوق مخرج مشترک قرار پیدا بکنه، اون وقتی که هر بی سر و پایی که یک موقع توی راهروهای وزارت خارجه امریکاست و یه موقع توی عرض کنم که بندیل عربستان و سعودی میشه واسه کمک گرفتن و صدام و غیر و زارک، اون وقت اون بی سر و بی پاها هیچ مقامی در ساختن سرنوشت بد و بدتر برای ما نخواهند جست. خیلی متشکرم آقای بنی سلزت.
شاعر دیگری هم گفته بود: کاش معشوق از عاشق طلب جان میکرد تا که هر بی سر و پایی نشود یار کسی.
چه واقعا یه خط شعر به اندازه 5 تا پاراگراف 6 تا صفحه مطلب میرسونه و اون کسانی که
معلومه که از اون زمان این انسان در پی روش بوده برای اینکه راستگو مدعی را از مدعی را از راستگو تمیز بده،
سره را از ناسره تمیز بده. و بله الان مردم ما مستاصل هستن، ولی آی بنی صدر باور کنید خبرهای خوش هم خیلی هست که متاسفانه سانسور میشه. شما الان ببینید این عملیات خشونتبار تروریستی که توی اهواز شد رو تقریبا تمام گروه های سیاسی، نه به خاطر اینی که به اصطلاح متحول شدن، شاید همشون متحول نشدن، بعضی ها شدن، ولی تقریبا قریب الاتفاق اینو محکومش کردن. یعنی اون چیزی که انقلاب مساوی خشونت بود، تغییر تحول بدون خشونت و جنگ و بگیر و ببند و بکش و از این حرفا بود، اون یه تحولی شده در جامعه به خاطر واقعا همین پایمردی کسانی که در خط استقلال و آزادی موندن، استقامت کردن و ایستادن و
جامعه را به خشونت زدایی خوندن، قواعد خشونت زدایی با مردم در میان گذاشتن.
دقیقاً
نتیجه این شده که جامعه امروز نسبت به خشونت حساس شده.
دقیقاً اینا به نظر من ارزش‌های بسیار بسیار والایی است. اونی که باعث میشه که ایران سوریه نشه واقعا همین چیز هاست. این نیستش که این رژیم بمونه سر پا. بعضی ها همجور که مطلع هستید جناب عالی میگن که بله خب این سپاه پاسداران بد هست، ولی اگه اینا نباشن ایران میشه سوریه. درست برعکس، چون اینها هستن ایران خطر سوریه شدن رو داره، ولیکن چون که طرفداران کوشندگان خط استقلال و آزادی و حق و حق مداری هستن، جلوگیری شده تا حالا از سوریه شدن ایران، وگرنه اون خوابی که دیده بودن قدرت مداران برای سوریه و عرض کنم که افغانستان و عراق و لیبی و اینها خیلی قبل‌تر از اون برای ایران دادن، ولی خب موفق نشدن به یمن پایمردی و استقامت در خط استقلال و آزادی. بله خیلی
توفیقیار انشالله.
ممنونم ازتون آی بنی صدر، روزتون خوش، وقتتون خوش.
خدا حافظ.
خدا حافظ.